بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. توفيق اسم عند الله خدمة عزيزان برادران وخاران وزوجوار در سای سار دلنگیز سخنان امیر ملک کلام نشسته ایم و انشاءالله بهره و حظ وافر میبریم. توفیقی دست داد در نوبت پیشین خطبه 182 نهج البلاغه رو آغاز کردیم. گفته شد که این خطبه نورانی از آخرین خطبه است که امام ایراد فرموده اند و شاید دقیقا بتوان گفت این خطبه یک هفته قبل از شهادت وجود و مبارک حضرت بازگو شده است. اهمیت های خاصی دارد که در نوبت گذشته بازگو کردم. دو کس رو لازم بود در آغاز این خطبه معرفی کنیم. معرفی شدند این دو نفر که به نوعی نقشه در روایت این خطبه نورانی و شکل گرفتن اون دارند. و اشاره کردیم که امام این خطبه رو میخواند برای مراجعه به صفین، یعنی این خطبه از پیامدهای جنگ صفین و حوادث بعد از آن است. امیرالمومنین این خطبه قلا رو که از جهاتی به جرأت میگویم بی‌نظیر است در میان تمام سخنان حضرتش، مخصوصا همان گونه که در نوبت پیشین گفتیم، اون حال و هوایی که در انتهای این خطبه دست می‌دهد. اینکه بزرگی چون امیرالمؤمنین با تمام مقام علمی عرفانی به عنوان یک خلیفه مسلمین، به عنوان یک سالار و سردار بزرگ در پیشگاه یاران و جماعت مخاطبان خیش دست بر محاسن مبارک بگیرد و با صدای بلند بگرید. هیچ کجای عمر امام چنین چیزی دیده نشد. چه شده است که امیرالمؤمنین چنین از سوز جان و داغ جگر چنین عملی رو انجام میدهد و سخنانی رو میگوید؟ تأسف بر رفتگانی چون عمار، ابن تیهان، ذو شهادتین و این یاران صدیق خیش دارد. انشاءالله خواهیم رسید و در جای خودش بازگو میکنیم. الان فقط متذکر میشوم که حال و هوای این خطبه در بسیاری از قسمت ها واقعا حال و هوای عجیبی است. اما خواندیم به این گونه خدمت بزرگواران که این خطبه نورانی را امیرالمؤمنین با حمد الهی آغاز فرمود. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق. حمد از آن آن خداییست که سیرورت، سیر و رجوع خلق و انسان ها به سوی اوست، رجوع هستی به سوی اوست و عاقبت امر و تمام افعال نیست. همچنین در حمد و استحقاق حمد الهی سخنها گفتیم در معنای حمد و در رجوع 3-4 مصداق از مصادیق رجوع الالله را هم خدمت دوستان مطرح کردیم. رخصت بفرمایید دیگه من تکرار نکنم عرایض رو و بسنده کنیم به همان چه که گفته شد و از جای نگفتنی سخن مطلب رو آغاز کنیم. امام فرمود در ادامه که نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه. این سه قسمت هم گفته شد. وقتی که فرمود حمد از آن خداست، بر 3 موضوع امام میگوید نحمده، ما حمد میکنیم خداوند را بر عظیم احسان او، یعنی احسان عظیم الهی. اولا آفرینش آدمی است و خلق انسان است، خلق جسم و جان که توضیح داده شد، عظیم است. و به دنبال اون کمال دوم و موهبت دوم احسان الهی که هدایت و آشنایی ما در میان همه موجودات با حضرت اوست در بالاترین حد متصبر. و حمد بر نیر برهان الهی، برهان نیر و درخشان الهی که این برهان رخشنده که دیگر آیات الهی را ما به سبب اون ادراک میکنیم فطرت و عقلانیت ماست. فطرت و عقل نیرند حقیقتا، برهان قوی و نورانی. البته اگر دایره این نیر برهان رو از این شیوهی که اشاره کردم توسعه بدیم، دیگه تمام براهین الهی است، تمام براهین عقلی، نقلی، وحی، تنزیل، آیات بیرونی و تمام این مصادیق رو میگیرد. اما تمام این آیات رو ما به وسیله فطرت و عقل استدراک میکنیم، لذا ترجیح داده شد که نیر برهان رو ابتداعاً به این معنا بدانیم. و نوامی فضلهی و امتنانه، و حمد میکنیم ما خداوند را بر فضل و فزونی و امتنان و نعم افزاینده خداوند که متوقف نیست و آن به آن در حال رشد و تزاید است، اگر آدمی شرافت این در مسیر و جریان باد این و نسیم خوش این افزایش وجود خودش رو و جان خودش رو قرار بده. این پایان عرایض نوبت پیشی. در ادامه امیر می فرماید حمدن یکون لحقهی قضاءن و لشکرهی اداءن و الی ثوابهی مقربن و لحسن مزیدهی موجبن. امیر المومنین بعد از این که فرمود نحمده و حمد میکنیم او را، گویا میفرماید نحمده و حمدن. این کلمه حمدن مفعول مطلق است، یعنی حمد میکنیم او را به این شیوه، به این گونه حمد، حمدی که چهار ویژگی و خصوصیت در این حمد وجود دارد. بسیار لطیف و زیبا امیر المؤمنین به تعبیر ما تلویحاً، نه تصریحاً، یعنی در لابلای سخن کار کردها و فواید حمد رو توضیح میدهد و بازگو میکند و در این حال شیوه و چگونگی حمد مقبول را متذکر میشود. خوب دقت بفرمایید، دو نکته اساسی در این جمله‌ای که الان بازگو خواهیم کرد وجود دارد. امیر فرمود حمدن، این حمدی که ما او را حمد می‌کنیم، نحمده و حمدن، حمدی که یکون لحقه قضا. اولین ویژگی و فائده حمد را امیر المؤمنین قضا و به جا آوردن حق الهی می‌داند. ما او را حمد می‌کنیم که بتوانیم حق الهی را به جا بیاوریم. حضرت باری تعالی مستحق حمد است. نوبت پیشین گفتیم ذاتن و اصابتن حمد فقط از آن اوست که الحمدلله رب العالمین، ستایشی و ثنایی در وجود محقق نمی شود مگر از آن حضرت دوست و حضرت باری تعالی است. پس خداوند سبحان واجب الوجود مطلق استحقاق تمامی مراتب حمد را دارد، حمد از آن اوست. پس اگر ما حمد میکنیم خداوند را، امیرالمومنین فرماید اولا حمد ما به جا آوردن این استحقاق الهی، یعنی ضرورت و لزوم عقلی ما در این حمد میبینیم، باید چنین کنیم، بد دو چاره نیست جز آن که خاضعانه در پیشگاه جلال و جمال او سر فرود آوریم و او را بستاییم و به ثناء جمیل یاد کنیم و حمدش به جای آوریم. این روشن. اما امام می فرماید حمدی که قضاء حق الهی کند، و می دانیم امیر المؤمنین سخنی رو می گوید که هیچگاه دست نمی دهد. نکته بسیار زیباییست این نکته که عرض می کنم. گوینده این خطبه مولای مهربان ما در خطبه دیگر که در ترتیب نهج البلاغه اولین خطبه نهج البلاغه است، فرمود ولا یعدی حقه المجتهدون، کار را تمام کرد، تا تمام مجتهدون، مجتهدون به معنای اصطلاحی که ما میگوییم نیست، یعنی تمام کوشش کنندگان از ازل تا ابد، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول هاشمی بگیرید تا تمام اقدام موحدان وجود، اگر تمام جهد و جهد خودشون رو مبذول کنند ولا یعدی، نمیتوانند حق خدا را به جا آورند. تمام کوشش کنندگان نمیتونن حق خدا را، حمد خدا را و همه چیز را به جا بیاورند. این روشن و خود امام به تعبیر عامیانه کار را تمام کرد و سخن رو از اون اعماق حقیقت مطلب برون کشید و بازگو کرد این نکته رو. نه تنها انسان ها نمیتوانند ولا یعدی حق المجتهدون، حق خداوند رو به تمام جد و جهدشون در مقام عمل به جا بیاورند، بلکه در مقام نظر و در مقام فکر و در مقام گفتار هم نمیتوانند، همونجا هم نمیتوانند. اونجا هم الحمدلله الذی، اول همون خطبه، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحسین اعماؤه العادون ولا یعدی حقه المجتهدون. همون آغاز خطبه نورانی نخستین نهج البلاغه. حمد از آن خدایی است که گویندگان حمد نمیتوانند به مدحت و حمد او برسند. ما نه در مقام حمد میتوانیم حق خدا را به جا بیاوریم، نه در مقام عمل میتوانیم، نه حمد نظری نه حمد عملی. پس امیرالمومنین اون چه اینجا ابتداعا در مورد حمد میفرماید، حمدن یکون لحقه قضاءا، از باب همان است که همیشه اشاره به این ضرب المثل عرب میکنیم که المیسور لا یسقط بال، المیسور لا یسقط بالمعسور، آنی که در توان است ساقط نمیشه به دلیل آنچه را که نمیتوانیم انجام بدهیم. به بیان پارسیان، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما نمیتوانیم حمد الهی را آنگونه که او مستحق حمد است به جا بیاوریم. بزرگان شاهبازان طریقت در اینجا بال افکندند و فرود آمدند و خستو شدند و معترفانه گفتند الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که تو خود خیشتن رو حمد و ثنا میکنی. ما توان این کار رو نداریم در حقیقت. به همین خاطر ما قائل به اینیم که حمدی که ما برای خدا میکنیم حق حمد اجمالی است، نه حمد تفصیلی. یعنی میگیم الحمدلله کما هو حقه، الحمدلله کما هو اهله و یستحقه. حمد همان گونه که خدا اهل حمد است و مستحق حمد است از آن حضرت باری تعالی، و الا اون حقیقت حمد را در مورد ذات پروردگار عاجزانه میگوییم که در توان ما و گنجایش ذهن محدود بشری نیست که بخواهد حضرت لایتناهی را آن گونه که او شایسته آن است حمد و ثنا کند. پس امیرالمؤمنین با همین نکته بازگو میکند که حمد میکنیم او را، حمدی که در حد توان ما به نوعی بتوانیم به جا آوریم حق حضرت پروردگار. با تمام بضاعت خردمون میگوییم که ای بزرگ معبودا، این حمد رو به عنوان وظیفه و انجام وظیفه و اداء حق از ما به کرامت و عظمت خیش بپذیر. حمدن یکون لحقه قضاءا، اولین فائده حمد این شد که انسان عقلا با به جا آوردن حمد الهی سعی می کند که حق خداوند را در اون توان خودش به جا آورد. دوم، ولی شکرهی اداعن، و ما حمد می کنیم خداوند را برای اون که شکر الهی را برای به جا آوردن شکر خداوند. بسیار زیبا و لطیف. استحضار دارید عزیزان، شکر دارای مراحل سگانه است، در تفسیر مفصل گفته شده است. اولین مرحله شکر قلبی است این که در جان و قلب انسان اعتراف به این وجود داشته باشد و شناخت به نعمتهای الهی و اتصال نعمت به حضرت باری تعالی، این معرفت قلبی است. اونگاه ابراز و بیان ظاهری و زبانی است و سپس در اعمال و رفتار نعمتهای خداوند را در مجرا و مسیر خدا فرموده به کار بستن. این مثلث شکر است، سه ضلع مثلث شکر. امیر اینجا به ضلع دوم اشاره می کنند و شکری که و حمدی که اداء شکر الهی است، یعنی هنگامی که بر لبان شما ترنم زیبای حمد خداوندی می شود، شما شکر زبانی و لسانی حضرت باری تعالی رو به جا می آرید. پس از کارکردها و فواید مهم حمد و ثناء الهی این است که عملا شما را در شاکران ثبت و ضبط می کنند و کن من الشاکرین، به تعبیر قرآن شما می باشید از شاکران و در این زمره بندگان شایسته الهی قرار می گیریم از مجران حمد و ثناء خداوندی. سوم، و الى ثوابه مقربن. سومین کاری که حمد می کند این است که این حمد ما را قریب می کند، مقرب است، نزدیک کننده ماست به ثواب الهی و اجر و مزد خداوندی. یعنی خداوند بر حمد آگاهانه ای که بندگان او به جا می آورند انسانها را مستوجب ثواب خیش و اجر می کند. خود حمد مستقلن در عین این که اداء حق الهی است، در عین این که اداء شکر الهی است، اما یه عبادت مستقل، خود این یه عبادت اصلا، و چون عبادت مستقل است لذا اجر و مزد مستقلی دارد و بران خداوند بندگان خیش رو مصوب می کند و ثواب ویژه و اجر و مزد عنایت می کند. چهارمین نکته ای که حضرت می فرماید، ولی حسن مزیده موجبن. حمدی که برای موجب این حمد، موجب زیاده و افسایش حسن و احسان الهی بر بندگان می شود. خب پس چهارمین کار کرده حمد در دیدگاه عارف بزرگ به حمد و مقامات حامدین و حمد کنندگان این است که حمد موجب اون می شود که انسان بیشتر و فزونتر مستوجب احسان و لطف و حمد ثنا و نعمت الهی می شود. پس خود حمد فزاینده است، یعنی هر زمانی که انسان به قبیله حامدان می پیوندد مستوجب فضل و لطف بیشتر خداوند هم خواهد شد. چهار کارکرد عمده و فائده عمده رو ملاحظه فرمودید که امام برای حمد بازگو کردن: ادا حق الهی است، ادا شکر الهی است، مقرب و نزدیک کننده انسان به ثواب حضرت باری تعالی است و آدمی رو مستوجب لطف فزونتر جناب باری می کند. این چهار ویژگی حمد که هر کدام از اینها یه افقهای باز عمیقی رو در دل خودش دارد که باید گشوده بشه. اما در این حال نکته دومی که عرض کردم، هرچند به بیانی فواید حمد رو و کارکرد حمد رو حضرت فرمود، اما در این حال نحمده و حمدن، ما خدا را حمد می کنیم، نه مطلق حمد، نه هر گونه حمدی. حمد اگر بخواهد به عنوان حمد از منظر امیر المؤمنین مقبول باشد، باید چنین حمدی باشد. نمی تواند صرف یه تعبیر ما زمزمه زبانی باشد، بلکه یه حمدی باشد که اون چنان با تمام اندیشه و فکر ما، اون چنان با تمام ذهن و خیال ما، اون چنان با تمام اجزاء جسم و جان و روح ما مرتبط و متصل باشد که ادا حق الهی کند، شکر الهی به جا آورد، ما را مستوجب زیادت و مصوبت خداوند کند. یعنی کیفیت حمد رو هم امام در این حال بازگو می کند که این ظرفیت در حمد وجود دارد. اگر بتوانید به حقیقت حمد برسید، به این حقایق دست پیدا کردید. اگر نام شما از شمار حامدان در آید و ضبط در این جماعت باشید، توانستید در حق خودتون حق خدا را به جا آورید، شکر خدا را به جا آورید، مستوجب ثواب الهی شوید و حسن الهی بر شما زیادت پیدا کنه. این هم یه نگاه دیگر و به بیانی باز جور دیگری فهم و درک این قسمت از سخن امیرالمومنین. به مجرد این که امام فرمود حمدن یکون و لحقه قضا ان، حقی که چنین ویژگی رو داشته باشد، همین احساسی که الان به همه ما دست داد، امیر این رو میخواد برامون آسانش کنه. یعنی همین احساسی که هممون گفتیم خدایا پس ما در قبال چنین حمدی کجا توانش رو داریم؟ ما چگونه پروردگارا میتوانیم این گونه جانان و استوار به صف حامدان بپیوندیم و تو رو حمد کنیم؟ این حمد ناچیز ما کجا میتواند حق تو رو ادا کند، شکر تو به جا آورد و چنین و چنان کند؟ لذا سریعاً امیرالمؤمنین خانه دوست کجاست راه را نشان داد و آدرس نصیب رو برای ما بیان کرد و گفت که چگونه میتوانید چنین حمدی رو به جا آورید. و نستعین و بهی استعانت راج لفضلهی معمل لنفعهی وافق بدفعهی معترف لهو بالطول مذعن لهو بالعمل والقول. الله اکبر. گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ماندی. به مجرد این که خواندیم این مقامات باری تعالی را و یک بار این جرأت رو به خودمون دادیم که فقط تو را عبادت میکنیم، یه مرتبه متوجه شدیم که عجب سخنی گفتیم، عجب سنگ بزرگی رو برداشتیم و بار سنگین رو به دوش داریم میکشیم که خدایا فقط خاضع درگاه تو هستیم، فقط متحیر تو هستیم، فقط فرو رفته در جمال و جلال تو هستیم، فقط طوق بندگی تو رو به گردن میآویزیم و این طاعت رو به هیچ کس نمیدهیم، فقط این دل رو صاحب دل به تو میسپاریم. خیلی ادعاهای بزرگی کردیم. سریعا دانستیم هیچ راهی نداریم جز این که بگیم ایاک نستعین. خدایا در این حرف بزرگی که گفتیم و در این گام بزرگی که برداشتیم فقط میدانیم که باید تو کمکمون کنی. ایاک نستعین. فقط در این عبادت از تو استعانت میجوییم. تو فقط میتوانی وادی دشوار عبادت این چنینی را که ما مدعی اون شدیم تو برای ما هموار و مقدور کنی. لذا سریعا به دنبالش به دامن چه رفتیم؟ استعانت. تا که دانستیم عبادت چه دشواری ها دارد و در ره منزل لیلی که خطرها است بسی، شرط اول قدم آن هست که مجنون باشی، دانستیم چه سنگلاخ بادیه است میدان عبادت و ضعف خودمون رو سریعا دستمون رو چه کردیم؟ دراز کردیم به ساحت قدسی او، گفتیم و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت گرفتیم. امیرالمومنین فرمود نگران نباشید ای شوریدگان وادی حمد، ای کسانی که میخواهید با حضرت جانان چنین ارتباطی رو برقرار کنید که مهدی حق او باشید، به جا آورده شکر او باشید، و نستعین و بهی استعانه، چاره‌ای نداریم جز این که بر این حمد استعانت کنیم. خب امیرالمومنین از دل این مطلب هم بازی دنیای دیگری رو باز میکند. فرمود و نستعینو به. کلمه نستعینو دقت دارید که امام اولا، من همینجا بگم قبل از اینکه ادامه مطلب رو بگم، افعالی که در این قسمت به کار میبرند به اصطلاح متکلم مع الغیر یعنی جمع به کار میبرند. ما میگن، نمیگن من احمد و هو، نمیگوان استعینو، میگن نه جمع به کار میبرن. یک و دوم همش فعل مضارع. فعل مضارع است یعنی این که حمد جوری نیست که گفته شود و به پایان برسد. حمد از اونجا که ذهن من حمد رو فهمید تا اونجا که زبان یاری میکند و فکر یاری میکند ادامه دارد. در تمام صفحات زندگی ما باید حمد جاری باشد. روز و شب ما باید با حمد عجین و آغشته باشد. نستعین و فعل مضارع، این استعانت رو ما شب و روز نیاز داریم. تمام زندگی خلوت و جلوت، غم و شادی، عزت و ذلت، تمام حالات این دست استعانت باید به سور حضرت مستعان دراز گردد و باشد. و در این حال ادعای این هم خوب است از زبان جمع باشد. خوب است تنهایی نغمه حمد رو ساز نکنیم، نغمه استعانت رو نوا نکنیم، بلکه این رو از زبان جمع بگوییم که نحمده و نستعین، و که شاید در میان جماعت دل سوختگان حامدان نام ما یک لاقبا هم ثبت شود، که در خیلی حامدان طول تاریخ که او رو حمد کردند مای بیدل رو هم بپذیرند و نگویند که دوش در خیل غلامان رهش می رفتم گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، که ما هم در میان حامدان در میان مستعینان پذیرفته بشیم. خیلی لطافتی رو امام به سخن به این دو شیوه می بخشد. فرمود نستعین و بهی، حالا ما پس بر این هم باید استعانت کنیم. کلمه استعانت هم استهزار دارید، استعانت از ماده عون می آید، عون یعنی یاری، اما استعانت عون یا استعانت طلب یاری کردن، یاری گرفتن، همیشه گفتیم گاهی انتصار می کنید و استنصار می کنید، یعنی یاری طلب می کنید، اما این یاری طلب کردن جاییش که مقابل یه مشکل، مقابل یه دشمن ایستادید، مقابل یه کسی ایستادید، حالا دست نیاز به دیگران یاران دراز می کنید که شما را در این جهت مدد دهند، و میگید هل من ناصر مینصرونی، نصرت طلب می کنید، چون ظرف درگیری و مقابله و مواجهه با دشمن است. در فضای خاص شما در یه شرایط ویژه انتصار و استنصار می کنید، ناصر می خواهید، اما معین نه، اعانت نه، استعانت نه، همه جایی است، در همه مسائل است. اون یاری در تمام زمینه‌ها و کمک عام است. امیرالمومنین اینجا استعانت رو می‌فرماید تو همه چیز، تو همه حال. و نستعینو، و خدایا ما استعانت می‌جوییم، نستعینو به و استعانت می‌جوییم به او. اما شیوه استعانت هم شیوه خاص است، فواید استعانت هم فواید ویژه است. این اون چه را در حمد عرض کردم که در حمد امام چهار کار کرد، چهار شکل به نوعی حمد رو مطرح می کند، اینجا در باب استعانت امام پنج ویژگی رو برای استعانت و پنج حال رو برای کسی که می خواد از خداوند یاری بگیرد مطرح می کند. باز عجیب و او هم شگفت‌انگیز است. و نستعین و بهی استعانت راجن لفضله، و ما یاری می جوییم و استعانت می جوییم به خداوند، یاری جستن راجن لفضله. خوب دقت کنید بینید عزیزان، امیرالمؤمنین با این مطالبشون بوته ذهن ما رو به تکان وادار می کند، شیوه نگاه ما رو به حضرت باری تعالی تخریب می کند و بازسازی می کند وجود و مبارک حضرتش. مستعینید؟ از خداوند یاری می خواهید؟ کجا؟ کی؟ چگونه؟ لابلای این مطلب امیرالمؤمنین تمام قضیه رو بازگو می کند. استعانتی استعانت است که راجن لفضله. راجن از ماده رجاع میاد. رجاع نقطه مقابل چیست؟ خوف. خوف اون استراب است و اون دلنگرانی است، و رجا مشتاقی و دلبستگی است. استعانت راجن لفضله، کلمه فضل رو هم بگم، فضل یعنی چه؟ یعنی زیادی. زیادی خیر را فضل میگویند و زیادی شر را فضول میگویند. فضل یعنی فضولی و زیادی خیر. خب خداوند سبحان بناء خودش رو بر فضل بر بندگان قرار داده است، یعنی انسان ها همان گونه که در قسمت قبلی هم اشاره کردیم می توانند برداشت خودشون رو و سهم خودشون رو در ارتباط با حضرت باری تعالی، در هدایت حضرت باری تعالی، در متنعم شدن از مواهب خداوندی ثابت نگه ندارن، می تونن این رو افزایش بدن. فضل فقط از خداوند برمیاد، یعنی ببینید از اسماء حضرت باری تعالی مفضل یا مفضل و یا منعم و یا مجمل در جوشن کبیر میخواندید، فضل رو خداوند میده. اما با این ویژگی که فضل فزونی و زیادی است، اما نوعا اگر با آیات مراجعه کنید بیشتر، نه همه جا، اما بیشتر فضل در مورد مواهب ویژه خاص و معنوی خداوند به کار برده میشه. یعنی وقتی اون بزرگ انسان الهی کارش به اونجا میکشد که در زیر اقمار حکومتی او و شاگردان مکتب او کسی است که لابد دب انسان آو انتال سفر از اون منطقه اونچنانی میتواند تخت ملکه سبا رو بیاورد، پیش روی او به یه چشم به هم زدن من قبل ان یرتد الیک طرفک، یه چشم رو باز کنه تخت مقابل اوست، ذالک فضل الله، این فضل خداست، هذا من فضل ربی است، ذالک فضل الله لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خداست، یه چنین چیزی، این قدرت فضل الهی است. خداوند به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی می فهمد که فضل خدا بر تو کبیر است. این فضل خدا، این رحمت عظیمی که پیامبر تو داری که و ما ارسل الله که الا رحمتا للعالمین، تا اقیانوس و اقیانوس رحمتی بر وجود، و این تفضلاتی که خداوند بر تو داشته است، این پرورش هایی که در جان و وجود تو داده است، این آخرین وحی و تنزیلی که به خدا داد، این همه مصادیق فضل خداوند است. پس فضل بیشتر در فزونی به کار برده می شود که از آن شامل ما رائحه دلنگیز مواهب معنوی و ویژه رو متوجه می شود. دقت کنید، امیرالمومنین فرمود به استعانت، ما استعانت می‌جوییم از پروردگار، اما شیوه استعانتون باید این باشه که مشتاق فضل خدا باشه، یعنی مستعین و یاری جوی از خداوند. اولین ویژگی که دارد که نوع استعانتش اینه که امیدوار، نه مشتاق و شائق به فضل خداوند است. اولا شائق، مشتاق فضل خداست، بیقراره در این که هی دوست می‌دارد بیشتر آغوش بکشاید، دامن باز کند و خداوند بریزد در دامن او از فضل خودش. مشتاق اینه، بی تفاوت و سست و بی اطلاع نیست از فضل خداوند، مشتاق این فضل الهیست و صرفا مشتاق فضل الهیست، یعنی می داند این فضل فقط از خداوند برمی آید. اوست که در طول تاریخ عزیزان اگر کسی در وجود و هستی به جایی رسیده است، از آدم تا خاتم تا انقراض عالم، اگر هر کسی هر چه دارد، اگر نوح اون چه دارد و فرزند مریم اون چه دارد و صاحب این سخن اون چه دارد و تا پایان وجود، اگر ابوذر و سلمان ها، هر که در طول تاریخ هر فزونی یافته است، این صاحب استعانت میدوند نیست مگر از بارگاه حضرت مفضل و حضرت ذوالجلال، لذا آن با آن دستش رو به گدایی و تکدیگری در پیشگاه حضرتش دراز میکنه. نستعینو به استعانت راجن لفضله، ما یاری میجوییم از خداوند، یاری جستن کسی که مشتاق فضل خداوند است اولا و میدانه مشتاق فضل خداست، یعنی مشتاق رشد است، مشتاق تعالی و کمال، و میداند فضل صرفا از کوی جانان می آید و از جای دیگری هم نائل و حاصل به آن نخواهد شد. دومین کار کرده استعانت و ویژگی استعانت، مؤمل لنفعه، ما استعانت می جوییم از خداوند، استعانت با این ویژگی که مؤمل بر نفع خداوند هستیم. مؤمل از ماده عمل میاد، عمل با همزه، یعنی عمل با عمل، این نه عمل. عمل با همزه همیشه گفته این به معنای چیست؟ آرزو. اما آرزوهای خوب، آرزو این که بالاخره انسان به دنبال اون تلاشی کند، این امنیه و امانی نیست، آرزوهایی که انسان به دنبال اون تلاش میکند و این چقدر نقش داره در زندگی انسان، یعنی آرزوهای شایستهی که انسان به نوعی در ذهن خودش ایجاد میکند و هدف گذاری میکنه براش، به تعبیر امروز ما انگیزه والای حیات میشه. اون حدیثی که گاه در تفسیر خوانده ایم که نبی مکرم فرمود العمل و رحمتون به امتی، آرزو چه چیز خوبی است و رحمتی است برای امت من، لولا العمل، اگر آرزو نباشد هیچ مادری پستان به دهان فرزند نمیگذارد و هیچ باغبانی درختی قرص نمیکند. این آرزوست که بالاخره تمام سختی های این فرزند رو والدین تحمل میکنن با آرزوی این که بالی بگیرد، بری بگیرد، شخصیتی باشد، افتخاری باشد، کسی باشد و زیبنده دامان مادر و چنین و چنان. این باغبان این درخت رو و تمام سختی های اون رو تحمل میکند با امید آن که درختم کم کم آرد برگباری بسازد بر سر خود، شاخساری به تابستان که گرما رو نماید، دل هر ره گذر را می رو باید. به این امید است که داره چنین می کند. این عمل و معمل یعنی صاحب آرزوی درست و مفید. معملن لنفعه، ما استعانت می جوییم از خداوند. استعانت کسی که آرزومند نفع الهی است. دقت بفرمایید، الان در فضل گفتیم فضل بیشتر شامل چیست؟ فزونی و زیادی معنوی و ویژه. یه پله بیایم پایین تر. نفع یعنی فواید مادی که از سوی از پروردگار متوجه ما می شود. امیرالمومنین فرمود دایره استعانت فقط در مواهب ویژه خاص و معنوی نیست. بیاید پایین تر، ما استعانت می جوییم از خداوند. استعانتی که در حوزه منافع مادی ما هم هست، ما نفع مادیمون را هم به استعانت از خداوند میخواهیم و میدانیم الهی به یدک لا و به ید غیرک زیادتی و نقصی. خدایا ما از تو میخواهیم. این خیلی مهمه. ممکنه شما بالاخره چیزهایی رو میخواهید عزیزان، اما از هر دستی نمیخواهید، از هر کسی نمیخواهید، از هر کسی اون لذت رو به شما نمیده. اما اگر یه دستی، یه کسی که شما دل بسته اون هست، اگر این نعمت رو اون به شما بده، اگر این لطف رو اون به شما بکنه، چیز دیگری نیست برای شما. اون هدیه‌ای که از اون کس براتون میاد، اونه که ماندگار ذهنتونه و همیشه زندگیتونه که از فلانی دارید. امیرالمومنین فرمود خدایا ما آرزومند نفعی هستیم که از سوی تو برای ما بیاد، منفعتی که از سوی تو بیاید. از اسامی حضرت باری تعالی باز چیست؟ یا نافع، ای خداوندی که نفع در وجود در حد از تو میاد. اگر منفعت از سوی ذات باری تعالی آمد، منفعت است عزیزان. اگر نه، با خیال و تصورمون ما به دستش که آوردیم و سیدش کردیم، این گمان ماست. خیلی از کسانی که احساس میکنن منتفعن در وجود، ثروت دارن، قدرت دارن، اعتبار دارن در اجتماع، ولی که ریشه این ثروت و قدرت و اعتبارشون الهی نیست، این عین زیان و خسران است. هیچ دخلی به منفعت جان من نمیبرد. همان میشد که گاه در قرآن میگد انما، چیزی نیست جز این که بنا داریم اسباب عقوبتشون رو فراهم کنیم. ما استعانت میجوییم از خداوند که خدایا ما را در امور مادیمون هم، نفعمون رو هم ما از تو میخواهیم. ای کریم، ای بخشنده، ای جواد، ای سخی، ما از تو میخواهیم که تو خودت ما رو بهره‌مند کنی، بر سر سفره خیش بنشانی و نفع خودت رو از ما مضایقه نکنی و بیفزایی بر آن. پس این استعانت ما در حوزه فضل، استعانت ما در حوزه نفع. حالا امیرالمؤمنین یه جور عجیبی سخن رو ادامه میدهد، وافقن به دفعه. ما استعانت میجوییم خدای را، استعانت اون کسی که وسوق، وسوق یعنی چی؟ وسقه، وقتی که گره رو میزنید خیلی محکمه جدا نمیشود، میشه وسیق. یه جایی تکیه میگید که تکان نمیخورد، این پایه بتونی، میشه رکن وسیق. وساقت به معنای اون استواری، اعتماد، واثق بودن، یعنی اعتماد کامل داشتن. ما استعانت می جوییم پروردگارا از تو، استعانتی که کسی که وسوق به دفع تو دارد. خوب دقت بفرمایید، از اسامی حضرت باری تعالی یا دافع یعنی چه؟ یعنی خدایا ما از تو یاری جستیم که دامن دامن فضل تو رو در آغوش بگیریم، موج موج فضل تو بیاد بر ما بارد ببارد. پروردگارا ما منتفع از نفع تو میشیم به استعانت، اما میدونیم که این فضل و نفع گاه می آید، اما امواج سهمگین بلا و طوفان میاد تا به هم برمیگرد، میچرخیم، این فضل از دست ما به در میرود، این نعمت تبدیل به نقمت. خدایا ما زحمت کشیدیم،
استعانت جستیم، یاری گرفتیم از تو، اومد فضلت. چقدر تو عمر و زندگی با کمال رازخواهی تجربه کردیم این رو. شبهای قدر اومد، زار زدیم، ماه رمضان آمد، بهره ها بردیم، اما به انتهای شوال نرسیدیم، فضل از دستمون پرید، پرید، شرایطمون عوض شد. چه نفعها آمد اما یه مقداری التفات نکردیم، یه مقداری غفلت آمد، این منافع از دستمون رفت، رفت. یه ابتلا اومد تو زندگی، یه زیر و بم، یه خم ابرو دیدیم، یه جوری شد، یه جوری دیگری شد برامون اوضاع و شرایط. یه زرق و برقی دیدیم، عوض شد خیلی از مسائل برامون. خدایا ما استعانت جستیم از تو که فضلت رو شامل حالمون کنی، نفعت رو شامل حالمون کنی، اما بدون ذریب ایمنی اینها برای ما ممکنه نمونه درست. و ایمنش اینه که یا دافع از تو استعانت میجوییم، که وقتی لطفت رو شامل حال ما میکنی، تو خودت توان حفظش رو به ما بده و برامون حفظ کن نعمتهایی که ما میدی. اگر معنویت میدی، اگر علم میدی، اگر صفای باطن میدهی، اگر شور آنچنانی و گداز جان به معنویت میدهی، اگر موقعیت اعتبار اجتماعی میدی، اگر منفعت مادی در سفره ما میگذاری، پروردگارا میدونیم به صد عامل ممکنه اینها از کفمون برود و قصه همان باشد که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. لذا از تو میخواییم، استعانت میجوییم، استعانت واسطن به دفعه. استعانتمون اینطوره که ما وثوق داریم، اطمینان داریم، یقین داریم، قطع داریم که جز ذات تو ای پروردگار کسی نمیتواند این بلا رو، ابتلاعات رو از ما دفع کند و ما رو ایمنی ببخشد. ای دا از تو اجابتم ز تو، ایمنی از تو محبتم ز تو. اگر دعا شد و اجابت شد اما ایمنی پس از اون نیاید، کار زار است. لذا از تو می دلویم که پروردگارا تو خودت دفع کن. دوستان عزیزم، بارها من عرض کردم، این عقاید حق ما و متون دقیق سخنان رازدانان هستی و پیشوایان دین است، روزانه شبانه آن به آن ابتلاعاتی میاد که ما فهمش هم نمی کنیم، دردش هم نمی کنیم. از جانمون، ایمانمون، ناموسمون، آبمون، خاکمون، دیدمون و شرافتمون میگذره و متوجه هم نیستی. یا دافع داران به آن چه میکنند؟ دفع میکنند. فرشتگان الهی و ملائکت الله به دو دست دعا در حال دفع کردن این ابتلاعاتن از وجود مستعینان، اونهایی که استعانت بهش دارند و یاری میجویند و میدونن چه وضعی داریم، میدونیم ما چه شرایطی در این هستی و آفرینش داریم و میدونیم صد هزاران دام و دانه است پیرامون ما. فرمود سومین ویژگی استعانت و مستعینان اینه که اینا وثوق به دفع الهی دارند. چهارم، معترف له به طول. خدا میداند امکان نداره کسی بتونه چنین چیدمان مطلب کند و این گونه رازگشایی از حقایق زیبای آفرینش کند جز صاحب این سخن که دانش آموخته مکتب خاتم النبیین و المرسلین و اساره کتاب مستطاب الهی و آخرین تنزیل است. فرمود معترف له به تو، و این استعانت ما در حالی است، استعانت کسی است که اعتراف کامل دارد به طول خداوند. ما فضل او رو خواستیم، نفع او رو طلب کردیم، دفع او رو هم طلب کردیم. خب حالا این که ما تمام فضل رو از او میدانیم، تمام نفع رو از او میپنداریم و تمام دفع رو هم از وجود حضرتش میدانیم، یعنی ایجاب و سلب رو از خدا میدانیم، اینجا نکته هست، باید پشتوانه این چی باشد؟ اعتقاد به این توانمندی الهی، اعتراف به این توانمندی الهی. کلمه طول با چی استفاده میشه؟ با عرض. اینا متضایفانن به اصطلاح عرب ها، میگیم طول و عرض. تک تک این کلمات در لغت عرب به کار برده میشود و معنای اون وسعت است. جنتن عرضها که عرض سماوات و الارض، بهشتی که عرض اون مانند عرض آسمان ها زمین است. این عرض نقطه مقابل طول نیست، بلکه یعنی وسعت، یعنی گستردگی. میگن عریض، این زودعا این عریض، این انسان ببینید وقتی خدا بهش نعمت میدهد سرمست می شود. وقتی نعمت را ازش میگیریم، این شروع میکند به خواندن خدا، اونم چقدر زیاد میخواند خدا را. دیگه نماز مستحب چیه؟ نماز نمیدم صد یا کنم یا کنسته، این چیه؟ دعا جوشن کبیر چیه؟ جوشن اکبر میخواند. این دیگه اصلا کارهای عجیبی میکند و عریض میشه اصلا دعا خونش. دیگه 40 شب نذر فلان میکند، 40 روز روزه چه میگیرد؟ این عریض یعنی خیلی گسترده. طول به همین معنا، وقتی میگیم طویل یعنی خیلی گسترده، خیلی وسیع. از اسامی حضرت باری تعالی چیست؟ زطاول، یعنی خداوندی که بسیار صاحب سعه، پهنا و وسعت است. استعانت میجوییم از حضرت باری تعالی، استعانت اون کسی که اعتراف دارد به وسعت ذخایر الهی و منابع الهی. اگر ما فضل رو از اون میخواییم، میدونیم عزیزان، اگر خداوند، ببینید حدیث سوره مبارکه حمد، این حدیث رو من گفتم که نبی مار، من گفتم این حدیث رو تو سوره حمد کلن در طول تفسیر، که وجود مبارک نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود خداوند صد رحمت دارد، یک رحمت، یک شاخه از رحمت، یک واحد از صد واحد رحمت خودش رو نازل بر خلق و وجود و آفرینش کرده است از ازل تا ابد. حالا مردم از اون یه واحد رحمت خدا چقدر میتونن استفاده کنن؟ اگر هر کجا رحمتی میبینید، دلی به جایی میکشد، بازویی به کمکی می آید، اشکی روان می شود، تعاطف و پیوندی ایجاد می شود، پیامبر فرمود همه اینها یه ذراتی است از اون یه واحد رحمت. 99 بخش رحمت خداوند هنوز بر بندگان عرضه نشده، نامکشوفه. آیا در برزخ چقدر اون می آید؟ در قیامت چقدر اون می آید؟ در بهشت چقدر اون؟ نمی دانیم. ذخایر الهی تمام هستی و وجود یه ذره و قطره ای از ذخایر الهی است که خداوند شامل حال کسی بکن. یه گوشه ای از نفع الهی است. ما استعانت می جوییم از خداوندی که فضل او را و نفع او را و دفع او را می خواهیم و معتقدیم اینها چیزی نیست برای تو پروردگارا. اینا که چیزی نیست، اگر تو تمام نفع وجود را هم به ما عنایت کنی، باز تو ما اعتراف داریم که تو ذات طولی، تو صاحب طولی. فرمود معترف له به طول، با اعتراف در این استعانتمون به طول و وسعت و گستردگی الهی. پنجم، استعانت مذعن له بالعمل والقول. خیلی خوب، شما استعانت می جویید از خداوند فضل او را، نفع او را، دفع او را و سعه و قدرت او را با این اعتقاد. اما امیرالمومنین چقدر زیبا آموزش میده، اینها بیمایه فطیره. مذعن، در حالی که این استعانت، استعانت کسی است که اذعان دارد. اذعان یعنی چی؟ یعنی تصدیق، اعتراف. مذعن له، مزعن است به هر چی گفت برای پروردگار، بل عمل و القول، با به سبب، با سببیت، به سبب عملش و گفتارش. اگر فضل خدا را میخواهد، بدون عمل و فضلی، بدون عمل و گفته ای که انسان را به فضل برساند، نمیشه. اگر نفع خدا را میخواهد، بدون گفتار و رفتاری که به سوی نفع باشد، میسور نمی شود. اگر دفع خدا رو می خواهد، بدون این که کاری کند، سخنی بگوید که به سوی این دفع و حفاظت الهی بره، میسور نمی شود. و و و استعانت می جویم، استعانت می جوییم از خداوند، استعانت اون کسی که مشتاق فضل خداست، استعانت اون کسی که آرزومند منافع الهی است، استعانت و یاری جستن اون کسی که اطمینان دارد به دفع خداوند در بلایا و ابتلاعات، استعانت اون کسی که اعتراف دارد، معترف است به گستردگی توانمندی خداوند و قدرت الهی که مشکلی نیست، و استعانت اون کسی، یاری جستن اون کسی که با تصدیق معترف است به عمل و گفتار در رسیدن به چنین مسیری و چنین فواید آنچنانی. حمدن یکون لحقه حمد آمد، نحمده حمدن، نستعین و بهی استعانتن، استعانت جستیم این استعانت. حالا یه مرتبه امام فهمن و نؤمن و بهی ایمان من رجا همو غرن، و ایمان می آوریم ما به خداوند، ایمان کسی که با یقین رجا و اشتیاق به خداوند دارن. شش ویژگی رو یک به یک پرسر هم مطرح کنم. این جمله رو اول بگم، مقدارش که وقت داریم توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. نؤمن بهی، این سوالی که شارحان در اینجا دارن، امیر و منفر ما حمد میکنیم خدا را، استعانت میجوییم، بعد میانا ایمان میاریم. خب بفرمایید اگر شما قبلا ایمان نداشتید پس اون حمد و استعانتتون چی بود؟ ما توقع داشتیم شما اول بگید نؤمن و بعد بگید حالا که ایمان آوردیم نحمده و نستعین. اما حضرت جور دیگه میگه، اول میگه نحمده و نستعین و حمدش میکنیم، استعانت میجوییم، بعد میگه و نؤمن. میدونید یعنی چی؟ چقدر عجیب و زیباس باز. عزیزان امیرالمؤمنین داره میگه خب بله، شما که آمدید و با حمد الهی، بالاخره شما ایمان دارید که آمدید به حمد الهی، متصل شدید، خدا رو ثنا کردید بر جلیل و جمال و جلالش. شما که اومدید دستتون رو به سوی او دراز کردید، ایمان دارید که دستتون رو به سوی خدا تو تمام صحنه‌های زندگی برای هر زیادی و برای هر خطر و آسیبی، برای هر خیر و منفعتی دراز کردید که چاره دیگه هم جز این نداریم واقعا در این دنیا و در این زندگی. هیچ کی نیست دادرس حقیقی باشد جز حضرت او در تمام مناهب و فواید. اما میدونید شما چه اتفاقی میفته حالا اگر این راه رو طی کنید؟ اگر شما وادی حمد و استعانت رو، من تکرار میکنم، اگر این دو چیز رو درست بفهمید و تو زندگیتون داشته باشید، اگر حمد و استعانت خداوند رو داشته باشید، از دل حمد و استعانت ایمان نو و جدیدی متولد میشه با شش ویژگی. این ایمانی که حضرت میفهمن ایمان اولی نیست، ایمان آخری است، ایمان ابتدایی نیست، ایمان انتهایی است، ایمان شروعی نیست، ایمان تکمیلی است. اگر این حمد آمد و این استعانت آمد و نؤمن، و نتیجهش این میشه که میجوشد آتش فشان ایمان در وجودتان، قلب باز میشه، ذهن باز میشه، ایمان می آید در وجود و نؤمن بهی. حالا نشانه های این ایمان بالا چیست؟ که خداوند انسان را از مسیر حمد و استعانت و یاری جستن به خودش میرساند به اینجا. ایمان من رجا و موقنن، اولین ویژگی این ایمان این است که به یقین دلبسته و مشتاق خداوند میشود انسان، من رجا و موقنن. دوم و انابه الیه مؤمنن، و انابه میکند با ایمان به سوی پروردگار. اولین ویژگی این ایمان اینه که یقین توش هست، یقین داره که عاشق خداست، یقین دارد که دلبسته خداست، لرزان نیست، شک و شبهه در این ایمان وجود نداره. دوم انابه الیه، مکار اینا از این گذشته است که بخوان توبه کنن، توبه رو پاس کردن اینها، اینها چیز دیگه دارن، نوبه دارن. اون ایمان اولی بود که توبه میخواست، گناه میکرد زمین میخورد، توبه میکرد رجوع به سوی خداوند میکرد. اما اینها الان تو این مرحله ایمان به جایی میرسن که از هر کاری و هر فعلی و هر رفتاری که در زندگی دارن خدا را قصد میکنن. این فرق نوبه و توبه میشه. هر گونه توجه به خداوند میشه نوبه. میخوان این رو بردارن، توجه به خدا دارن. میخوان بخورن، توجه به خدا دارن. میخوان بنشینن، او را میبینن. میخوان حرف بزنن، او را میبینن. هر اقدامی که تو زندگیشون میخوان بکنن با توجه به حضرت اوست. اینا همونان که قرآن به ما و شما میگه برین راه اینها رو بگیرید، و تبع سبیل من انابه الیه، برید راه این منیبین رو بگیرید، اینها حجتن برای شما قول گوین. فرمود و انابه الیه مومنن. دومین ویژگی ایمان کامل اینه که انسان انابه میکنه، یعنی دم به دم، نو به نو، لحظه به لحظه رو به حق میکنه. سوم و خنع له مذعنا، خنع خنوع همان است که خشوع، یعنی خشوع تواضع. سومین ویژگی ایمان کامل اینه که با اقرار و اعتراف خاضع به درگاه خدا میشه. خیلی زیباست عزیزان. این ایمان متکامل وقتی یقین توش وجود داشته باشه، وقتی توجه به سوی خداوند داشته باشه، نتیجه چی میشه؟ انسان نگاه میکند به حضرت او، احساس میکند که هیچ چی نیست. احساس میکند که یه ذره و غباری بیش در این وجود و این هستی نیست. احساس میکند که در پهنه جلال و جمال الهی عددی محسوب نمیشه، یعنی به تمام وجود خضوع در قبال جانان جانش رو پر میکند و مملو میکند و خالی و تهی از خودش میشه. خب حالا به اینجا که رسید، این ایمان چهارمی ویژگیش میاد. وقتی ایمان به اینجا رسید و اخلص له و موحدن، بعد حالا توحید انسان، عبادت انسان، ایمان انسان چی میشه؟ خلوص، خلوص پیدا میکند. از خود تهی میشه، از غیر او خالی میشه، میشه ایمان خالص، عاری از هر شرک و شبهه. اخلص له و موحدن. حالا به اینجا که رسید، وقتی انسان یقین اومد تو ایمانش، نوبه و رجوع به سوی خدا آمد، خشوع برای پروردگار آمد، خلوص اومد، بعد دیگه اینجا من نمیتونم بگم برای شما، بعد اینجا دیگه فقط تحیر میاد، مبهوت بودن در، یعنی چون پرده ها کنار میره، حالا میبینه خدا را، عظمت خدا را، حالا اونچنان عظمت هایی میبیند که زبان الکن میشه دیگه. از زمهو ممجده، دیگه محو عظمت خداوند و تمجید الهی میشه، یعنی میبیند از عرش تا فرش، خاک تا افلاک، ذره تا ذره، در تمام وجود و هستی آن به آن جنبش اجزا و هستی رو در عظمت خداوند میبیند و عظمت الهی رو درک میکند. حالا به اینجا که میرسد، وقتی این ایمان نو و این ایمان جامع برون آمده از دل حمد و استعانت و یاری جستن خداوند، وقتی به اینجا میرسد، لا و بهی راقبن مشتهدن، دیگه لوز میکنند، لوز، آز و لوز، آز استعازه، آز خطر اومده، میرید تو پناهگاه، در آغوش میگیرید پناه رو. این کودک حمله میکنه، میره دامن مادر رو میگیره، این میشه آوز. ما استعازه میکنیم، میریم تو پناه خداوند وقتی خطر رو حس میکنیم. لوز وقتیست که میخواییم پناه بریم ببریم برای رسیدن به منفعت، برای درک لذت ها، برای رسیدن به فواید. یعنی آوز در خطر، لوز در منفعت. و لاز بهی، دیگه هیچی براش نمیمونه، دیگه حنای همه چیز رنگش باخته میشه، قدرت و مقام و جاه و شهوت و زور و و و و علم و فضل و کرامت و کمال و همه اینا حنا میبازد، یه چیز باقی نمیماند جز هو، هو الله، جز او. یعنی معشوق واقعی رو دیگه درک میکند. و لاز بهی راقبن مشتهدن، بعد دیگه محو میشه تو جمالش. حالا به تعبیر درست عارفانه میگیم، نه صوفیانه، دیگه اون فنا رو حس میکنه. لاز بهی فرو میرود، پناه میبرد و متصل میشود به اون. البته راقبن با تمام اشتیاق است و مجتهدن با تمام جد و جهد. پس امیرالمومنین فرمود حمد میکنیم خداوند را، حمدی که چهار ویژگی دارد. از دل این حمد قضاء حق الهی به در می آید، شکر او به جا آورده می شود، به ثواب الهی می رسیم و زیاده که حسن پیدا می کنیم. اما این هم نمی شه مگر با استعانت و یاری جستن، استعانتی که در فضل خدا از او می خواهیم، در نعمتهای معنوی الهی، در نفع مادی رو استعانت از خداوند می جوییم، دفع مشکلات رو استعانت از او می جوییم، گستردگی منابع اون رو کاملاً میدونیم و استعانت میجوییم، با عمل و قولمون استعانت میجوییم. نتیجه این دو این میشه که ایمان میجوشد از دل و جان انسان. دیگه این ایمان، ایمان جوششیست، نه ایمان کششی. دیگه این ایمانیه که و یزید الله الذین اهتدوا، خدا این ایمان رو میده. ایمانی میاد که یقین توش هست، نوبه و رجوع به خداوند هست، خشوع هست، اخلاص هست، تعظیم هست، پناه بردن و مشتاقی همراه با جد و جهد در او دیده می شود. در این قسمت پایانی شش ویژگی رو امام برای ایمان واقعی و حقیقی هم در این حال مطرح فرمود که فوق‌العاده زیباست. اگر ضرورتی داشت بازی مرور دیگری در نوبت آینده خواهیم داشت، اما کار عجیب میشه. لم یولد سبحانه فیکون فلعز مشارکا ولم یلد فیکون موروثا، نه زاده شده است که چنین و چنان شود، نه زاییده است که چنین و چنان شود. امام میبرن بحث رو توی اون کوچه باغ‌های دلنشین و پر شکوفه توحید که انشاءالله دیگه باید با هم بریم صفا کنیم و این حقایق رو از دل این سخنان امیر المؤمنین و امیر ملک توحید بدرآوریم. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.